بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 8 جولای 2023 و 13 تیر ماه 1402. قبل از این که برنامه رو شروع بکنم میخواستم در گذشت دوست عزیز، مبارز و شریف اردشیر جنگشان را به خانواده ارجمند ایشان و دوستان مشترک تسلیت بگویم. صمیمانه بر گذشت بعضی ها سنگینه، برای خود من بسیار بر گذشت ایشون سنگین بوده. عرض شود که برنامه امروز ابتدا اخبار خواهد بود و بعد میخواستم بخشای از یه نامه‌ای که از یکی از بینندگان رسیده برای عزیزان بخونم و یه بحثی رو باز بکنم راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست داخلی جمهوری اسلامی، تضاد بین این دوتا و آنچه که من اسمشو میذارم معضل ایران. معضل ایران و اون دو سنگ آسیابی که مردم در بینش گیر کردن، یه معضل تاریخیه. با آنچه اینا رو من قبلا باز کردم، ولی یکی از خوبیایی که بعضی از این نامه ها دارن دوباره یه تلنگری میزنن و به هر حال بینندگان تازه‌ای هم هستن توی برنامه که شاید این بحثا رو دنبال نکردن یا یادشون رفته، یا به هر حال خوبه که دوباره باز بشه. برای اینکه وضعیت در ایران به اصطلاح وضعیتیه که اخبار متناقض، فرزن روزنامه کیهان یا مشرق عرصبته و یا جوان رو که آدم میخونه یه بحث دارن، روزنامه های اصلاح طلب رو، دنیای اقتصاد رو، اعتماد رو، آرمان و آرمان ملی و جمهوری اسلامی و امثال هم رو که آدم میخونه داستان دیگه ای. و البته خبران هم به طور مستقل، عزیزانی که میرن و بر میگردن، عزیزانی که در ایران هستن، اخبار میدانی که برای من میاد، مجموعه اینا کاملا آشکاره که یه معضلی وجود داره که حالا راجبش صحبت میکنم. منتها ابتدا به اخبار میپردازم که عزیزان میدونن که از دوشنبه گذشته 3 ژوئیه ارتش جنایتکار کودک کش و جانی چطور به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شهر جنین حمله کردند، برای من اصلا حیرت آوره که توی چه دنیایی زندگی میکنی. این شهر بیدفاع بمبارانش کردن، موشک بارانش کردن، با تانک و توپ وارد شدن، با بولدوزر خونه ها رو با خاک لکشان کردن، لوله های آب رو شکوندن، خیابون ها رو خراب کردن، برقشون رو، فاضلابشون رو، و مردم از دست این جنایتکارا هزار فرار کردن. با همه اینا لااقل 13 نفر این جانیان کشتن و بیش از 100 نفر رو زخمی کردن، زن و بچه و پیر و جوان. من نمیدونم سازمان ملل چه لجنیه، کیه؟ کجاست؟ یا این رادیو تلویزیون ها کجان؟ حتی آرتی، حتی سی جی تی این مال چین، تو گویی هر کاری که این اسرائیلی ها بکنن نباید تنبیه بشن؟ یک مثلا نسل برگزیدن و هیچ کس جرأت اینو نباید داشته باشه که راجع به این جنایات ضد بشریشون صداش در بیاد. شما به آرتی نگاه بکنید، خانم سیمونیان ایناست که آدمو واقعا بیخواب میکنه که توی این دنیا چی داره میگذره. با همه اینا ببینید نیویورک تایمز حداقل نوجوانان و جوانان فلسطینی یکی پس از دیگری وصیت‌نامه خود را می نویسند و به میدان جنگ با اسرائیل می روند. اینا می تونن فلسطینی ها را شکست بدن؟ این جانیان ضد بشر نخواهند تونست. از اول سال مسیحی تا کنون نزدیک به 200 فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده و چند صد نفر مجروح به ساختمانها و زیر ساختهای بیشماری از بین رفتن. مردم فلسطین ساکت نخواهند نشستن. نسل جوانشون، نوجوانان الان وصیت‌نامه نمی‌نویسن و به پدر مادرشون میگن موقعی که ما شهید شدیم ناراحت نباشید، گریه نکنید، زندگی ما اینه، این زندگی نیست. در واقع ما باید با تمام قوا در برابر این جانیان ضد بشر بایستیم. این وضعیتیه که هست. عرصبت که بنابراین اخبار دیگه این هم هستش. ما میدونیم که روز چهارم ژوئیه، یعنی درست روزی که اینا جشن میگیرند تولد امریکا رو، ایران عضو ثابت پیمان شانگهای شد. عرض شد که خبرهای دیگه ای هم هست. ایزان دقت بکنن ببینید در اوکراین، حالا اخبار اوکراین که من دوباره به اصطلاح بعد از اینکه یه بحثی راجع به خود ایران باز کردم اخبار اوکراین رو هم دنبال میکنم، به اصطلاح مسائل جهانی. الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین مصاحبه ای داشته اخیرا با روزنامه فاینانشال تایمز. ببینید چی میگه. میگه اوکراین جای خوب و مناسبی برای آزمایش سلاح‌های غرب است. جای خوبی برای آزمایش سلاح‌های غرب است. این وزیر دفاعشونه. آیا این به فکر مردم اوکراینه؟ یا نوکری و سرسپرگی کامل پنتاگون رو پذیرفته؟ برای مجتمع نظامی غرب جای بهتر از اوکراین برای آزمایش سلاح‌هایشان را نمیتوان پیدا کرد. وزیر دفاع اوکراین داره این را میگه. ما از تولید کنندگان سلاح در امریکا در درجه اول و بعدش اروپا دعوت میکنیم که سلاح‌های جدید خود را در اینجا آزمایش کنند. هر شبت که بعد ما میدونیم که لوکاشنکو اعلام کرد روز ششم ژوئیه دو روز پیش که پریگوژین به روسیه برگشته. من صحبت کردم که اگه به روسیه برگرده چه و چه و چه خواهد شد. فعلا اینطور که معلومه ما میدونیم به کاخ مجللش پلیس در واقع حمله کرد. حتما عزیزان عکساشو دیدن که چطور صدها میلیون دلار، روبل و غیره و غیره، چه سلاح‌هایی، چه هلیکوپترهایی، چه دستگاه‌ها و عکسات ماسک‌هایی و چه پاسپورت‌های متعددی اونجا پیدا کردن و و به نظر من در حال حاضر فعلا دولت روسیه کاریش نداره تا به اندازه کافی مردم روسیه بشناسنش، که الان دستگاه‌های ارتباط جمعی روسیه روی این مسئله دارن واقعیات رو راجع به این آدم خیانتکار وطن فروش در واقع دارن کار میکنن. دلیلش هم خیلی آشکاره، در واقع با فداکاری هایی که خودش به اصطلاح گروه واگنر در شهر بخمود کردن، که این خدمت بزرگی واقعا به در واقع ارتش روسیه بود، مسلمه که و خودش هم در میدان جنگ بود، در بین مردم روسیه محبوبیت پیدا کرده بود. همینجوری نمیتونن دستگیرش بکنن یا محاکمش بکنن یا زندان بندازنش و تبدیل به یک قهرمانش بکنن. مردم روسیه باید در این حال که این گروه این فداکاری ها رو از خودش نشون داده، باید ماهیت شخص پریگوژین رو هم دریابن تا بعد شما خود مردم روسیه تصمیم بگیرن که بالاخره تکلیف این آدم رو تکلیفش معین خواهد شد، شکی وجود نداره. بنابراین اینم یه خبر بود. حالا من گفتم دنباله یه به اصطلاح خبرهای چیز رو خواهم گرفت که به اصطلاح در اوکراین چه میگذرد. بنابراین میرم روی بخشی که من بخشی از نامه یکی از بینندگان رو برای عزیزان میخونم، روی بحث راجع به سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی باز میکنم. این بیننده میگه که آقای دکتر محیط گرامی، بحث های سیاسی و تاریخی شما واقعا شنیدنی است. ممنون. من خیلی مشغولم ولی شنبه های شما را از دست نمیدهم. آدم رو میبره بالای پشت بون تا با کله بیاره پایین، ولی وقتی نوبت به تحلیل مسائل سیاسی و داخلی و خارجی جمهوری اسلامی میشود، ناامید کننده است. من نمیخوام همه نامه رو بخونم. آقای دکتر محیط، سیاست داخلی و خارجی هر کشوری به هم تنیده است و جدا از یکدیگر نمیتوان آن دو را بررسی کرد. میخوام بخشی راجع به این قضیه باز بکنم. بنابراین ابتدا از سیاست خارجی جمهوری اسلامی آغاز میکنم تا ببینیم تضاد وجود داره یا نه. یعنی آیا مردم ایران فقط زیر یه سنگ آسیابن یا دو سنگ آسیاب؟ فوق العاده مهمه. و معضل ایران چیه؟ و حالا صحبت خواهم کرد که گرایش از لابلای نامه این عزیز و این بیننده محترم آشکاره که گرایشش راجع به این که معضل ایران چگونه باید حل بشه چی هست. بحث رو از یه مقاله آغاز میکنم که در 6 جولای یعنی 2 روز پیش در سایت انتیوار اومده به قلم تد سنایدر. من بارها و بارها از این محقق جوان که توی نه تنها انتیوار بلکه ریسپانسیبل استیت هود کنسرواتیو ارشد یا چند جای دیگه قلم میزنه با آدم محققیه. تیتر مقاله هست با کاهش نفوذ امریکا نفوذ چین افزایش می‌یابد. در هفته‌های اخیر با آنکه جهان در جنب و جوش بحث جهان چند قطبی بوده است، اما در دستگاه های ارتباط جمعی اصلی کمتر اثری از گزارش آن به چشم می‌خورد. حالا توضیح می‌ده. ایران قدرتی منطقه‌ای است که به دنبال سیاست خارجی مخالف سلطه امریکا حرکت می‌کند. ایران قدرتی منطقه‌ای است که به دنبال سیاست خارجی مخالف سلطه امریکا حرکت می کند و ما می دونیم که این مسئله اصلاح طلبها را چطور داغ می کنه، نه تنها اون بلکه آلترناتیب های خارج یا مخالفین و یا اپوزیسیون خارج رو. پذیرش سیاست تک قطبی و از پذیرش سیاست تک قطبی امریکا سر باز می‌زند ایران. سیاست کلیدی امریکا برای حفظ سلطه خود در منطقه تنبیه چنین مقاومت و برقراری اتحاد با عربستان است، ما می‌دونیم. اما عربستان این اتحاد با امریکا را در ماه مارس رها کرد و با میانجیگری دولت چین رابطه سیاسی با ایران برقرار و در ماه ژوئن اعلام شد که ایران سفارتخانه خود را در ریاض را دوباره افتتاح کرده است. من راجع به این رابطه بین ایران و عربستان در برنامه‌های قبلی اشاره کردم، ارتباطی در واقع توضیح دادم. ممکنه بعضی از هموطنان ما ندونن که در اختلاف بین شیعه و سنی از لورد کرومر در قرن 19 در مصر که در واقع بنیانگذار اخوان المسلمینه، چه استفاده ای از این اختلاف بین شیعه و سنی کردن تا بعد اسرائیل عرصبت که تمام تئوریسین هاش برنارد لوئیس و تمام اینا برای اختلاف انداختن بین شیعه و سنی و تسلط خودشون بر این منطقه نفتخیز از قرن 19 در واقع. بعدان البته اون موقع هنوز نفت کش نشده بود ولی همیشه در واقع از این قضیه و این رابطه مجددی که برقرار شد، ما فکر نکنیم در زمان شاه، من اینو اشاره کردم، رابطه بین عربستان و ایران یه رابطه دوستانه بوده. کاملا امریکا برای فروش اسلحه میلیاردی همیشه اختلاف بین عربستان یا رقابت حداقل بین شاه عربستان و شاه ایران مینداخت برای اینکه بتونه به هر دو طرف در واقع اسلحه بفروشه و این اختلاف وجود داشت. این آشتی که بین ایران و عربستان برقرار شد یه واقعه تاریخیه، یه ضربت بزرگ به صهیونیسم و به امپراتوری امریکاست. اینو باید تشخیص بدیم و این دوست ما باید به این واقعیات پی ببره. قدم دیگر عقب کشیدن عربستان از اتحاد با امریکا که به نظر من همه اینا به دنبال این آشتی بین ایران و عربستانه که یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده، که مسئله ورود مجدد سوریه به اتحادیه عرب، که رابطه بین کشورها بین در واقع شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس که اینا دست به دست هم دادن و پشت پا زدن در واقع به قرارداد ابراهیم و امسالام و امسالام که برنامه صهیونیست بود، برنامه هم دولت اروپا، دولت‌های امریکا و اروپا بود علیه ایران برای اسپادر آوردن. نویسنده این نامه باید تاریخ امریکا رو بخونه، باید اسنادی رو که بیرون اومده بعد از فروپاشی شوروی باید بخونه که برنامه امریکا چی بوده. برنامه امریکا نه تنها تجزیه ایران، تجزیه چندین کشور دیگه و اسرائیل بزرگ بوده. ایشون باید نقشه رو که ینون یکی از افسرهای برجسته اسرائیل کشیده که فقط ایران و لبنان و عراق و سوریه میبایست تجزیه می شدن. سومالی، لیبی، سودان، لبنان، بلکه عربستان. ایران بخشی از این برنامه بوده که میبایست تجزیه و تکه پاره می شد. اینا واقعیات تاریخیه که ملت ایران باید بدونن، برای اینکه تو دنیای مجازی بی بی سی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، صفحه گویا، امثال هم، حتی اخبار روز که خودش رو چپ میدونه که این چیزها رو به مردم ایران نمیگن. باید مردم ایران دنبالش برن و دریابن که برنامه امریکا بعد از فروپاشی شوروی و تسلط بلا منازع بر جهان معناش چی بوده و برنامه چی بوده. حالا من دارم راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ولی حالا میرسم به سیاست داخلیش که بیشتر مثلا بحث راجع به اون خواهد بود. بنابراین قدم دیگر عقب کشیدن عربستان از اتحاد با امریکا و رد کردن دعوت امریکا از آن کشور به پیوستن به قرارداد ضد ایرانی ابراهیم بود. ما میدونیم انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در ماه ژوئن، ما میدونیم، به عربستان سعودی مسافرت کرد تا با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور به مذاکره پردازد که هدف آن آشتی دادن عربستان با اسرائیل و مخالفت و دشمنی با ایران بود. نه تنها اون، ما میدونیم که خود بایدن جولای سال گذشته اومد در عربستان زیر، یعنی محمد بن سلمان واقعا زیر بار هیچ کدوم از اینا نرفت و قبلا من صحبت کردم به چه دلیل زیر بار اینا نرفت و در عوض رابطه با ایران برقرار کرد. حالا روزنامه‌های اصلاح طلب میگن که ایران کوتاه اومده، ایران در واقع شکست خورده، ایران ضعیفه و غیره و غیره، در حالی که اینطور نیست. بلینکن در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرحان در هدف امریکا در برقراری رابطه با عربستان و اسرائیل علیه ایران تأکید کرد. ما میدونیم در مصاحبه مطبوعات. اما وقتی یکی از خبرنگاران از وزیر خارجه عربستان در این باره سوال کرد، او جواب داد در مخالفت با نظر بلینکن گفت بدون پیدا کردن راه حل برای مسئله مردم فلسطین و بدون رویارویی با این چالش، هر گونه عادی کردن رابطه با اسرائیل بیفایده خواهد بود. کاملا در برابر بلینکن ایستادم. عربستان سعودی اخیراً فعالیت‌های دیگری داشته است که آن کشور را به ایران و چین نزدیک‌تر می‌کند. در سوم ژوئن در اعلامیه‌ای غیرمنتظر که خود من تعجب کردم اعلام شد که عربستان سعودی به اتفاق امارات، قطر، بحرین، هند و پاکستان اتحاد نیروهای دریایی مشترک رو دارن به وجود میارن که امریکا میخواست اینو به وجود بیاره. زدن زیرش، در عوضش اومدن خودشون. این اتحاد نشانه و انعکاس تحقق این واقعیت است که امنیت منطقه از طریق همکاری و همراهی دولت‌های منطقه به دست میآید. یک هفته بعد در گرد همایی سران اقتصادیه، بعدش ما میدونیم چه اتفاقی افتاد، سران اقتصادی چین و دولت‌های عربی که در ریاض تشکیل شد. در ریاض عربستان سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری با بیجینگ یا پکن، ما میگیم پکن، امضا کرد. تجارت میان چین و عربستان بیش از 30% افزایش یافته و اکنون دو برابر میزان تجارت با امریکاست. داره صحبت میکنه کاهش نفوذ امریکا و با کاهش نفوذ امریکا نفوذ چین و نفوذ ایران به یه معنایی افزایش می‌یابد. در 29 مارس دولت عربستان تصویب کرد که به عنوان مشاور به پیمان شانگهای بپیوندد. پیمان شانگهای سازمان بین المللی عظیمی به رهبر چین و روسیه است که هدفش ایجاد توازن در برابر سلطه یک جانبه امریکا و ایجاد جهانی در برگیرنده اینکلوزیف در برگیرنده و نه اکسکلوزیف و چند قطبی است. از این رو عربستان در این زمینه نیز به ایران که در 4 جولای عضو ثابت این سازمان شد خواهد پیوست. از این طریق هم عربستان با ایران میاد و نزدیک میشه. پیمان شانگهای گرچه دومین سازمان بین المللی پس از سازمان ملل متحد است، اما گرد همایی امسال این سازمان در دستگاه های ارتباط جمعی انعکاس چندانی پیدا نکرد. مسلمه که پیدا نمی کنه. نیویورک تایمز میاد راجب پیمان شانگهای و اعضاش و فعالیتاش و یا راجب بریکس صحبت بکنه، فقط جنبه های منفی که اختلاف بین هند و چین هستش، بین هند و پاکستان هستش، بین هند و این و آن هستش و غیره و غیره. نرنجا مودی نخست وزیر هند با آنکه کاخ سفید کوشش کرد او را به خود جلب کند در مسافرت اخیرش که در واقع ستیت به اصطلاح ویزیت، یعنی سنگ تمام براش گذاشتن، دو تا مهمونی دادن، آوردنش در کنگره و غیره و غیره، برای اینکه جداش بکنن از بریکس و از پیمان شانگهای و اختلاف بندازن بین خودش و روسیه، بین خودش و عربستان و چین. اما در مورد جنگ اوکراین در برابر روسیه موضع‌گیری نکرد با همه اینا، با تمام کوششی که جیک سالیوان کرد، انتونی بلینکن کرد و در همراهی با امریکا علیه چین موضع نگرفت. با اینکه یه مقدار در ما میدونیم در گرد همایی در واقع پیمان شانگهای یه مقدار به اصطلاح در موضع‌گیری که هند کرد به حضر کومار در سایت ایندیان پانچ مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته، عزیزان اگه بخونن که به اصطلاح موضع‌گیری جالبی هند، موضع‌گیریش در گرد همایی اولا چرا مجازی شد، قرار نبود مجازی باشه و در بعدش هم موضع‌گیری هند زیاد جالب نبوده. با همه اینا کاخ سفید نتونست راضیش بکنه که علیه چین و یا علیه روسیه موضع‌گیری بکنه، با اینکه در این پیمان شانگهای یه مقدار موضع‌گیری علیه چین و یک جاده و یک کمربند، اینو یک در واقع به نوعی به اصطلاح مسابقه با خودش و یا رقابت با خودش میدونه، و بعدش هم علیه پاکستان که ما میدونیم پاکستان رابطه گسترده با چین داره. به هر حال در عوض مودی به همراه چین و روسیه در پیمان شانگهای شرکت کرد که در آن قول همکاری بیشتر با هم و مخالفت با سیاست‌های جناح‌بندی جنگ سردی با یکدیگر دارند. در گرایش قدرتمند و مهم در مخالفت با جهان تک‌قطبی امریکا، شی جین‌پینگ و پوتین به پشتیبانی خود از طریق پیمان شانگهای و دیگر سازمان‌های چند قطبی مانند بریکس در جهت پیشبرد تسویه حساب‌ها ستلمنت، تسویه حساب‌های تجاری توسط پول‌های رایج محلی، فوق العاده مهمه به جای دلار و دور زدن دلار که وسیله تحریم تبدیل به یه سلاح شده، امریکا تبدیل شده به یه سلاح و این آغاز پایانشه. هر شما که تحریم علیه مخالفین سیاست های امریکاست کوشیدن، و در حالی که عربستان سعودی از ورود به اتحاد ضد ایرانی با اسرائیل احتراز کرد، احتراز می کند تا به مسئله فلسطین رسیدگی شود، چین آغاز به رسیدگی به این مسئله کرده است. باید ببینیم، برای اینکه ما می دونیم محمود عباس رفت به اونجا در همین تجاوزی که در واقع اسرائیل به شهر جنین کرد، موقعی که تشییع جنازه این جوانایی که شهید شده بودن از همین دولت موقت طرفدار محمود عباس اومدن که شرکت بکنن، مردم دست رد به سینه‌شون زدن. اکثریت قریب به اتفاق مردم فلسطین علیه محمود عباس و این دولت خیانتکارن که در واقع رابطه با اسرائیل داره و در واقع وسیله برای سرکوب مردم فلسطین. با همه اینا چین در واقع محمود عباس را ازش دعوت میکنه که بیاد. چرا؟ برای اینکه اعتقاد به سازمان ملل و قوانین بین المللی موجود داره و این سازمان ملل ورشکسته محمود عباس رو نماینده فلسطینی ها میدونه، مثل یمن که این دست نشانده های عربستان رو و نه حوتی ها رو نماینده مردم یمن میدونه. بنابراین چین علت این که محمود عباس رو که مورد نفرت اکثریت مردم فلسطینه چرا دعوتش میکنه به پکن، علتش اینه که از قوانین بین المللی مطابق به اصلاح قانونشون به اصلاح تخطی نمی کنه از این قضیه. منتها از طرف دیگه هدف چین عبارت از اینه که بین حماس به دولت موقت، بین حماس و جهاد اسلامی و غیره، یعنی تمام این، برای اینکه تا زمانی که اختلاف بین این بخش‌های مختلف فلسطین که اسرائیل و امریکا از این اختلاف دارن استفاده می‌کنن، تا این حل نشه مسئله فلسطین نمیتونه حل بشه. به هر حال مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا مدت زیادی است که به بن‌بست رسیده. امریکا میاد مسئله فلسطین رو حل بکنه. هر سبت که همونطور که روزنامه هارتس اشاره می کند، امریکا مدت هاست که در مورد مسئله فلسطین غائبه. یکی از مقامات فلسطینی به هارتس می گوید چین از مردم فلسطین حمایت می کند، اما نقش فعالی در مذاکرات صلح فلسطین اسرائیل نداشته است. گذاشته امریکا پا پیش بذاره، مخصوصا گذاشته که ببینه امریکا چی کار میتونه بکنه، اما امریکا از این کار خودداری کرده است. در نتیجه محمود عباس رئیس دولت موقت در حاشیه گرد همایی مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته نتوانست با مقامات امریکایی ملاقاتی ترتیب بده. اینو من نمیدونستم. کوشش کرده که دوباره وارد امریکا بشه و امریکا رو راضی بکنه. در نتیجه محمود عباس به چین متوسل شده. دو ماه پس از اون که کینگ گانگ وزیر خارجه چین اعلام کرد که به دنبال مذاکرات بین ایران و عربستان حاضر است، مذاکره بین اسرائیل و فلسطین هم ادامه بده، شی جین پینگ به محمود عباس گفته که چین حاضر است وسیله تسهیل این مذاکرات شود. خب من این مقاله رو خوندم برای اینکه عرض میکنم این شی جین پینگ و عباس اعلام کردن که چین و دولت موقت فلسطین شراکت استراتژیکی برقرار کردن و چند سند همکاری مشترک با هم امضا کردن. در واقع موقعی که محمود عباس رفته به پکن، چین با اسرائیل نیز ما میدونیم 10 میلیارد دلار اونجا سرمایه گذاری داره. چین با اسرائیل نیز نوعی شراکت دارد، از جمله شراکت ابتکاری همه جانبه و دومین شریک تجاری این کشوره. در سراسر جهان نیز قدم‌هایی در جهت جهان چند قطبی برداشته شده، از جمله در امریکای لاتین برای نخستین بار پس از سالها گرد همایی سران رؤسای کشور رؤسای جمهوری امریکای جنوبی برگزار شد. ما میدونیم در شهر برزیلیا در برزیل که برزیل مهماندار آن بود، برزیل همراه چین، روسیه، هند و افریقای جنوبی عضو گروه بریکسه. ما میدونیم لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل با دعوت از نیکولاس مادورو به هژمونی امریکا پشت پا زد. میدانیم که دولت امریکا با برقراری تحریم کوشش داره که دولت ونزوئلا را به خاطر سرپیچی از عوامرش، ما میدونیم چه کودتایی کردن 2019 در زمان این عصبت که آقای ترامپ. لولا این دیدار با مادورو را آغاز بازگشت مجدد او خواند و بحث بایدن مبنی بر تقسیم دولت ها به استبدادی و دموکراسی را مورد انتقاد قرار داد و گفت استبدادی خواندن ونزوئلا ساخته و پرداخته همین اصلاح تئوری کثیف است. البته اون اینجوری نگفته. در گرد همایی سران امریکای لاتین هدف خود را جهان چند قطبی اعلام کردن، به سوی به هم پیوستن کشورشان حرکت کرده و توافق برزیلیا که توسط هر 12 کشور شرکت کننده امضا شد فراخوان پیوستگی این کشورها به هم را در 120 روز آینده پیش بینی میکنه. شما میدونید در زمان اوگو چاوز این برقرار شده بود و با مرگش و با دخالت امریکا و چند تا کودتا که کشورهای ارتجایی بر سر کار اومدن هم در پرو، هم در کولومبیا، هم عرض شود که در شیلی، همه اینا و در خود برزیل که عرض شود که این آدم فاشیست بر سر کار اومده بود، تمام اینا به هم خورد. دوباره حالا یک موج پینک، یعنی در واقع گلی رنگ و نه قرمز، دوباره آغاز شده و کشورهای امریکای لاتین و میخوان پول خودشون رو با وجود بیارن. هر شبت که پیشمینی میکنه از مقاومت عربستان در برابر سلطه‌جویی امریکا در خاورمیانه و همکاری اون کشور با ایران و چین گرفته تا پیوستن ایران به پیمان شانگهای و از مقاومت هند در برابر تبعیت از سیاست امریکا در قبال چین و روسیه گرفته تا برجسته شدن نقش دیپلماتیک و اقتصادی چین در خاورمیانه و به هم پیوستن کشورهای امریکای لاتین در رویارویی با سلطه‌جویی امریکا در حیات خلوت آن کشور که ما میدونیم از قانون مونروه از 1823 به این طرف امریکای لاتین حیات خلوت امریکا بوده. همه به همه نشانه صعود قدرت ها به سوی جهانی چند قطبی است. آیا این اتفاقات و نقش ایران در این قضیه از این دوست گرامی می پرسم کم اهمیته؟ فوق العاده پر اهمیته. پس این سیاست خارجی اشاره بکنم که در واقع بعد از فروپاشی شوروی با طرح پال ولفوویچ این عزیز میتونه بره نیویورک تایمز 8 مارس 2000 رو بخونه. 8 مارس 2000 برنامه پال ولفوویچ رو نیویورک تایمز بخشهاش رو آورده و خود من مقاله مفصلی اون زمان راجع به این قضیه نوشتم که در واقع دنبال جهان تک قطبی با تسلط بلا منازع امریکا در کل جهان و در این راه باید 7 کشور از جمله ایران باید از پا در بیان. دیفنس پلانینگ گایدنس. این عزیز بره و این رو بخونه. یعنی هدفشون از پادر آوردن و تک پاره کردن 7 کشور بوده. که در بعضی از این کشورها شما به عراق نگاه بکنید. آیا عراق تا زمانی که این قانون اساسی رو که آقای پال برمر این نوکر کیسینجر که اومد و فرمانروای عراق شد در 2003 و این قانون اساسی کثیف رو براشون نوشت، تا زمانی که این قانون اساسی عوض نشه آیا عراق میتونه روی خوش ببینه؟ این قانون اساسی عراق رو به سه تیکه میکنه: بخش کردنشین، بخش اهل تسنن و بخش شیعه. این قانون اساسی که پال برمر براشون نوشت. پس این عراق. سوریه رو به نگاه بکنی، ادلیب، تروریست های القاعده‌ای، حیات تحریر شام درش مسلطن، یک مش تروریست و یک سوم دیگه سوریه در شمالش، در شمال شرقی زیر پوتین سربازای امریکا و نوکرهای سران کرده. این هم سوریه. نتونستن تا رودخانه لیتانی توی لبنان بیان به خاطر وجود حزب الله. اگر حزب الله نبود تا الان لبنان رو هم تکه پاره کرده بودن. ولی تونستن هم سودان رو، هم سومالی رو، هم لیبی رو تکه پاره بکنن. ایران رو تا الان به افغانستان نگاه بکنی، ایران رو تا الان نتونستن. این عزیز باید به این مسائل تاریخی در سطح جهانی دقت بکنه و دریابه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه نقشی در این قضایا داشته. پس این از نظر سیاست خارجی. ما باید علمی فکر کنیم. ما باید با واقعیات روی زمین خاکی سر کار داشته باشیم. تخیلگرایی و دنبال آرزوهای واهی گشتن نه تنها کمکی نمی کنه، خطر به وجود میاره. پس این سیاست خارجی. میریم روی سیاست داخلی جمهوری اسلامی. اینا رو که میخوام باز بکنم، قبلا باز کردم، بیش از یک بار باز کردم، بیشترش خاطرات خودمنه که از درون این کوره مذاب گذشتم، از دست این رژیم در رفتم، جان سالم به در بردم و اینا خاطراته. اگر من بتونم خدمتی بکنم به نسل جوان، خاطرات خودم رو باز بکنم. یکی از دلایلی که من خمینی رو میشناسم و برام شخصیتش چیز بوده، چون خود من جد اندر جد توی اینا بزرگ شدم. از فاشق جعفر سوشتری که جد بزرگ ما بوده در زمان ناصرالدین شاه تا به امروز، یا بگیم تا زمانی که در ایران بودم. به هر حال به همین دلیل با طرفداران خمینی در واقع در زندان قصر من دوستی داشتم. بنابراین اول باید خمینی رو شناخت و خمینی رو از طریق نوشته ها و کتاب هاش باید شناخت. حالا بعدم هم خود من تا زمانی که در ایران بودم از طریق در واقع سخنرانی هاش، که هر وقت دهانش رو باز می کرد چرک و خون و لجن از دهان این آدم بیرون می اومد و کشتار به دنبالش. از جمله در 25 خرداد، بعدش هم در 30 خرداد و غیره و غیره. خمینی یعنی در واقع اگر بخوایم جامعه ای رو که جمهوری اسلامی در داخل درست کرده بشناسیم، باید به ریشه هاش بریم، یعنی باید به بنیانگذار این رژیم بپردازیم. به عزیزان عرض بکنم و قبلا هم گفتم روحانیت شیعه یک دست نیست. در واقع از زمان مشروطیت لااقل، بالا قبل از مشروطیت ما باقر مجلسی رو داشتیم و بعدش در زمان مشروطیت ما میدونیم که شیخ فضل‌الله نوری رو داشتیم که به دست مردم محاکمه شد و به دار کشیده شد. بعدش سیدین رو داشتیم، دهبهانی و طباطبایی، که اینا اعتدالیون بودن و آدم هایی مثل خیابانی ما داشتیم که توسط به اصلاح روسیه تزاری به دار کشیده شد و یه آدم رادیکال بود. ما در بین روحانیت شیعه آیت الله طالقانی ها رو داریم، زنجانی ها رو داریم، لاهوتی ها رو داریم و غیره و غیره، آیت الله برقعی رو داریم، آیت الله سرخ رو داریم. بنابراین یک دست نیست، روحانیت شیعه یک دست نیست. و حتی این گرایش ها رو من در خانواده خودم در واقع شاهد مناظرش بودم. خمینی از سلاله باقر مجلسی و شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانیه، از این سلاله است، از این بخش از روحانیت شیعه است. در واقع ما میدونیم که باقر مجلسی چی بوده و چه نقش مخرب و ایران بربادهی داشته در زمان قاجار، و بعد شیخ فضل الله نوری ما میدونیم که چطور نوکر تزارهای روس بود و در برابر انقلاب مشروطیت ایستاد، و کاشانی رو هم میدونیم که اولین جاسوس CIA یعنی جان وولر کیسه کیسه چطور پول میبرده تو خونش و عکسشو با گچ رنگی کشیده، که در واقع رابرت درایفوس، خود جان وولر به رابرت درایفوس میگه که عکس کاشانی هنوز تو خونه همسرش هست، برای که جان وولر درگذشت. اولین جاسوس CIA در ایران بوده که 1946 میاد به ایران برای اینکه جاسوسای آلمانی رو یادگیری بکنه توی بختیاری یا بین قشقایی ها، و بعدش همین جان وولر در واقع در چیز 28 مرداد، در کودتای 28 مرداد شرکت میکنه و نقش داشته و با آقای کاشانی تو خونش رفته آمد و مرتب داشته و چه کیسه کیسه پول میبرده برای آقای، در واقع به نوعی گرایش خمینی. بعد بدونیم دیدگاه اینا چی هست. دیدگاه خمینی رو میشم در تحریر المسائل فکر میکنم که در واقع رابطه با مثلا مقاربت با حیوانات و احسابت لذت بردن از بچه شیرخوار و امثال هم امثال و به اصطلاح چیزهای رفتن به مستراح و امثال هم رو آدم تو تحلیل مسائلش میتونه به اصطلاح بخونه. ولی اصل قضیهش حکومت اسلامیه. به عزیزم عرض بکنم که این سلاله به ملت و ملیگرایی نه تنها اعتقادی نداره، دشمن قسم خورده ملیگرایی هم اینا به امت مسلمان اعتقاد دارن، به امت و نه ملت، یعنی چیز پیش سرمایه داری. برای اینکه نیشن استیت یا دولت ملت از زمانی آغاز میشه که در واقع میشه باید گفت انقلاب فرانسه یا انقلاب خود امریکا و یا از قرارداد وستفالی و امثالهم آغاز میشه، یعنی در واقع یک چیزی مدرنه و مدرنیزاسیون، بخشی از به اصطلاح مدرنیزاسیون مسئله خود ملی‌گرایی و ملته. بنابراین یکی از ایده هاشون عبارت از اینه و خمینی در حکومت اسلامی توضیح میده که ما اینا رو نخونده بودیم ولی CIA و موساد اینا رو خونده بودن. فرصال هدفش عبارت از برقراری حکومت اسلامی شیعه است در واقع، که در واقع اگر بخواد چنین حکومت اسلامی تشکیل بده باید ابتدا از نجف و کربلا بگذره و بره قدس رو بگیره، CIA و موساد اینو میدونستن که خمینی نه تنها دشمن قسم خورده شخص صدام حسین و دولت عراق که یه دولت در واقع غیر مذهبی بود و یه مقدارم به اصطلاح گرایشات سوسیالیستی داشت و خمینی دشمن قسم خورده این دولت بود و در نتیجه اگر بخواد بره از نجف و کربلا که همینطور که گفتم بعد از انقلاب تمام سنگهای کیلومتر شمار از اندیمسک به پایین به طرف کربلا و نجف و قدس بود و همین لشکر قدس که به وجود اومده به همین دلیل به وجود اومده. هدف این بود. بنابراین هدف خمینی برقراری حکومت اسلامی شیعه بود. اینا بنیانهای در واقع به اصطلاح دیدگاه ها از نظر سیاست خارجی و دید جهانی خمینی و سلالش و طرفدارانشه. اما از نظر داخلی دیدگاه اینا چیه؟ این خیلی اهمیت داره که حالا کم کم نه تنها در دولت احمدی نژاد خودش رو نشون داد بلکه در دولت رئیسی هم داره خودش رو نشون میده و اون عبارت از اینه که به طور کلی اینا به کارگر اعتقادی ندارن. خود خمینی عزیزان به یاد بیارن میگفت اقتصاد مال خره، اقتصاد مال خره و بعدش هم زنبورها هم کارگرن، مورچگان هم کارگرن، خدا هم کارگر است. برای در واقع و یا کارگرها رو یک لغت کثیف و پلید براش میذارن مستضعفین، مستضعفین آدم های ضعیف تو سری خورده. با این کاملا الان گفتم در زمان به سرا احمدی نژاد میخواستن رابطه استاد شاگردی به وجود بیارن که الان در برنامه هفتم آقای رئیسی هم همین پس که میخوان رابطه استاد شاگردی به وجود بیارن به کارگر و اینکه کارگر مزد کافی داشته باشه، حقوقی داشته باشه، قانون کارگری وجود داشته باشه اینا اعتقادی ندارن. میخوام به عزیزان عرض بکنم که اگه ما شرایط کنونی ایران رو بخوایم درک بکنیم باید اصول بنیانی دیدگاه بنیانگذار این رژیم رو دریابیم. ایناست که اینا رو میشه در نوشته هاشون پیدا کرد. ما نخونده بودیم ولی به همین دلیل هم بود که به نظر من از سال 1975 حالا میخوام که اصولا خمینی چجوری به قدرت رسید اینا دیگه بخشی از خاطرات منه، برای اینکه این رو قدم به قدم من دنبال کردم. در زمانی که در زمان شاه من اون موقع هنوز تو دانشگاه جنگی شاپور درس میدادم، با تحریک امریکا ایران زمان شاه میخواست به عراق حمله بکنه، منتها شاه که در احواش من خب نسه که لشکرکشی شد در مرز عراق، شاه به جایی که حمله بکنه در الجزایر در واقع پیمان به اصطلاح الجزایر رو با صدام حسین بست. توی کتابش تریتا پارسی که این کتاب باید خونده بشه، من تو برنامه ها اینا رو معرفی کردم، این کتاب ها رو توضیح میده که موقعی که شاه به عراق حمله نکرد اسرائیل هیچگاه دیگه شاه رو نبخشیدن و از اون موقع شروع کردن زیر پای شاه رو خالی کردن و خالی کردن که دیگه من در جریان خالی کردن زیر پای شاه تو زندانش بودم و مترجم در واقع به اصطلاح مأمورین صلیب سرخ تو زندان بودم، تو زندان قصر در هم زندان اوین. موقعی که مأمورین صلیب سرخ اومدن، ساواکی ها تبدیل به یه مشت موش آب کشیده شدن. شکنجه تمام شد. شکنجه در این رژیم هایی که توسط کودتا مثل رژیم شاه در سر کار میان، اگه رژیم رو، اگه شکنجه رو قطع بکنی، یعنی تمام کارش. و با فرستادن همین آقای کارتر که اومد جام شراب با شاه دست می نوشید، زیر پاشو داشت خالی می کرد. از همون موقع از سال 1974-75 و متوجه شده بودن که سرطان داره. بنابراین میبایست به دنبال شاه شروع کرده بود با هارت و پور کردن و امسالوم و امسالوم. بنابراین هم مریض شده بود، هم هارت و پورت میکرد، هم به عراق حمله نکرد و غیره و غیره. همه اینا تاریخ مصرفش تمام شده بود. باید به دنبال آلترناتیو میگشتن و گشتن و داشتن. حالا اینم تاریخی داره. علت این که اینا جز خاطرات منه، بر این که من جاسوس معروف و کارکشته CIA رو هم در سفر اولم، یعنی ریچارد کاتون رو هم در سفر اولم به امریکا دیدم، که اون موقع من جز دبیران کنفدراسیون شعبه امریکا بودم و در سخنرانی هایی که برقرار می کردن از جمله آقای تهرانی اون موقع تو دانشگاه هاروارد بود و ما با اهن و طلب به قول معروف از نیویورک رفتم من به دانشگاه هاروارد و همین آقای ریچارد کاتون اونجا سخنرانی می کرد. این یک دفعه بود که ایشون رو من دیدم. دفعه دوم با آقای هوشنگ امیر احمدی ایشون رو دیدم در واشنگتن. این کسی است که در این حال که در کودتای 28 مرداد نقش اساسی داشته و اون اعلامیه‌های علیه حزب توده رو به رنگ قرمز که ما آخوندها رو از تیر چراغ برق آویزون میکنیم و امسالام و امسالام، همین ریچارد کاتون نوشته بوده و پخش کرده بوده. این مار سمی، یه مار سمی، استاد دانشگاه، کارکشته. این آدم خیلی عوض میخوام ولد و زنا بعد از اینکه در 28 مرداد در چیز شرکت میکنه، کتاب ناسیونالیسم در ایران به طرفداری از مصدق مینویسه. بعدش میاد در دانشگاه تهران قسم نویسی میکنه برای یارگیری. چه کسی رو یارگیری میکنه؟ آقای ابراهیم یزدی رو. آقای ابراهیم یزدی رو در اوائل دهه 1960 آقای ریچارد کاتون یادگیری میکنه و عملاً ابراهیم یزدی تبدیل به جاسوس CIA میشه و بعدش میبرنش اروپا، که ما میدونیم انجمنهای اسلامی رو در برابر کنفدراسیون درست میکنه و نماینده خمینی برای جمع آوری پول میشود ایشون در اروپا و امریکا. بعدش میاد در تکساس، در نمیان یکی از دانشگاه ها درس میخونه و پی‌اچ‌دی میگیره و امثال هم. ولی در واقع ابراهیم یزدی به عنوان خبرچین و عملا جاسوس CIA واسطه بین CIA یعنی آقای ریچارد کاتون و خمینی در نجف میشه. ملت ما باید این نکات تاریخی رو دریابه. چپ این چیزا رو در نیافت و دنبال خمینی افتاد و کمرش شکست. بنابراین من اطمینان ندارم که آیا ریچارد کاتون، یعنی این مأمور کارکشته CIA، قبل از اینکه خمینی بره به پاریس در نجف هم باش ملاقات داشته یا نداشته، ولی این مهم نیست. آقای ابراهیم یزدی در خدمت CIA و در خدمت روح الله خمینی بوده و رابطه بین این دو تاست و در نتیجه یه آدمی مثل ابراهیم یزدی که ایران رو، جامعه ایران رو مثل کف دستش برای اینکه هم در بین روشنفکرها، هم در بین چپا، هم در بین نهضت آزادی، هم در بین تمام اقشار و آخوندها نفوذ داشته، کار کرده، بهترین در واقع منبع اطلاعات برای CIA و شناخت خمینی بوده ابراهیم یزدی. و CIA دقیق شناخت خمینی چیه و چه دشمنی خونینی با دولت عراق داره، چه دشمنی خونینی با مجاهدین داره، چه دشمنی خونینی با چپ داره و چطور همه اینا باید قلع و قمع بشن. اخیراً کتاب بیرون اومده، نگاهی به مجاهدین و خلق ایران، که تازه به دست من رسیده. آقای همایون علیزاده در اتریش این کتاب رو نوشته، به آلمانی به ترجمه شده. توی این کتاب اشاره میشه که دو نفر از سران مجاهدین خلق، یکی تراب حق‌شناس و یکی حسین روحانی، اینا موقعی که خمینی در نجف، ما میدونیم اسمش مطرح میشه که علیه شاه، و ما میدونیم کنفدراسیون تمام اینا در واقع به حساب قربون صدقه خمینی میرفتن به عنوان مبارز علیه شاه و فلان و فلان اینا. مجاهدین هم ما میدونیم که علیه شاه مبارزه میکردن و چه کشته هایی دادن در زمان شاه. این دو نفر که از سران در واقع مجاهدین هستن تصمیم میگیرن بیان به ملاقات خمینی و اینه که دلش رو بگیرن، در واقع خمینی ازشون طرفداری بکنه و خودشون به عنوان رهبر قبولش بکنن. حتی بعد از انقلاب ما میدونیم در واقع به عنوان پدر بزرگ ازش اسم میبردن. اینا 3 تا 4 روز در نجف میمونن، بحثای مفصلی با خمینی دارن به مدت 15 ساعت بحث در بینشون راجب خدا، راجب دنیا، راجب آفرینش، راجب عصبت که امثالهم به نتیجه نمیرسن. در واقع خمینی ردشون میکنه. البته در ایران هم یه آدمی مثل مطهری هشدار میده به چیز که اینا رو قبول نکنی و غیره و غیره. حالا چرا خمینی و طرفدارانش سازمان مجاهدین رو که میخواستن رهبری خمینی رو بپذیرن، پدر بزرگشون، چرا نمیپذیرن؟ و چرا موقعی که، حالا دوباره میرسم به اینه که به اصطلاح در خود زندان قصر و بعد زندان اوین چه اتفاقی میفته و چرا طرفدارای خمینی از زندان قصر به زندان اوین منتقل میشن بعد از اینکه مجاهدین تغییر ایدئولوژی میدن، یه بخششون رو ادعا میکنن که مارکسیست شدن و بعدش دست به قتل شریف واقفی و من غیر مستقیم سندیه لباف میزنن و بعدش همین طرفدارای خمینی از چپ به عنوان یک مش قاتل در واقع اسم میبرن و از این قضیه هم ساواک و هم CIA چه استفاده میکنن؟ اینا رو از زندان قصد به زندان اوین میارن و در اون زمان هم آقای طالقانی، هم منتظری، هم باهنر و تمام اینا توی بند یک زندان اوین جمعشون میکنه. ساواک زیر نظر CIA و روی اینا کار میکنن که به اصطلاح 2 تا فتوا از اینا میگیرن، یکی علیه کفار که چپها باشن و یکی علیه منافقین که مجاهدین باشن. باید ببینیم ریشه این دشمنیشون با چپ، که ما میدونیم به اصطلاح دشمن خونینه چپ هستن و گناه چپ عبارت از اینه که از طبقه کارگر دفاع میکنه. بنابراین هر کسی که از طبقه کارگر دفاع بکنه باید به دار آویخته بشه. ولی در مورد مجاهدین عبارت از اینه، ما فکر نکنیم که دشمنی اینا با عصبت مریم رجبی یا مسعود رجبی، دشمن اینا با سران اولیه یعنی فرزندان واقعیه ملت ایران، یعنی محمد حنیف نژاد و بدیع زادگان و دیگرانشون هم که من تو زندان با اینا، نه با خود محفظ به اصلا با بقیه شون که انسانهایی در بین اینا وجود داشته و اونم گناه اصلیشون عبارت از این بوده که جزوهی زیر عنوان عرصبت که اقتصاد به زبان ساده می نیسن. توی این کتاب اقتصاد به زبان ساده از طبقه کارگر دفاع میکنن، برای اینکه ما میدونیم فقط در اسلام نیست، در خود مسیحیت ما در واقع به اصلاح الهیات نجات بخش داریم که نظرشون این که مسیح یه سوسیالیست بوده. اینا هم استدلال میکنن که پیغمبر یه سوسیالیست بوده. در یهودیت هم ما اینو داریم که عرصبت که حضرت موسی یه آدم طرفدار مردم بوده. هر کدوم از اینا در واقع به اصطلاح پیغمبراشون رو طرفدار مردم میدونستن. بنابراین در هر ستای این کتب آسمانی یا طرفداران این کتب آسمانی سلاله های مختلف و گرایش های مختلف داریم. علت این که خمینی و طرفدارانش مجاهدین رو نه تنها نپذیرفتن و مصمم به قلع و قمع و قتل عامشون بودن، به نظر من همین جزوه اقتصاد به زبان ساده است. چون اینا اصولا نه تنها به طبقه کارگر اعتقادی ندارن و اینان مستضعف یا شاگرد در برابر استاد و غیره و غیره ازشون اسم میبرن، بلکه طرفدار سرسخت و در واقع بدون کم و کاش نه تنها از مالکیت خصوصی، بلکه طرفداری از تجار محترم و ملاکین، حتی ملاکین. علت اینکه خمینی در برابر شاه میستاد و اصلاحات ارزش چی بود؟ میگفت این کار حرامه که شما اصلاحات ارزی بکنید و مثلا یه تیکه زمین به یه دهقان بدید و ملاک بیرونش بکنید. یعنی در واقع چیزشون در برابر به اصلاحات ارزی شاه یه چیز کاملا ارتجاعی بود، ما میدونیم. برابر این میخواستن این نکته تاریخی رو که تراب حقشناس و حسین روحانی، تراب حقشناس چند سال پیش در گذشت و بعدش حسین روحانی هم مثل این که به دست اینا افتاد و زیر شکنجه کوتاه اومد، ولی خمینی ردشون میکنه، بیرونشون میکنه. بنابراین میخواستم به اینجا برسم که به چه دلیل در واقع همه اینا رو CIA میدونه، هم در مورد عراق، هم در مورد چپ‌ها، هم در مورد مجاهدین که اینا باید قلع و قمع بشن. و آنچه که در واقع اسلام سیاسی رو، اخوان المسلمین رو، همین خمینی رو در واقع یک اتحاد خائنانه بینشون به وجود میاره، عبارت از دشمنیه هم امپریالیسم هم اسلام سیاسی با دو نیرو، یک نیروهای ملی و یک نیروهای چپ. اینا اشتراک منافع بر سر این قضیه دارن. به همین دلیله که حالا دوباره برمیگردم به این که پروسه قدرتگیری خمینی بر پایه تمام اینا چجوری صورت گرفته. صحبت کردم که چطور در واقع این بهانه که به دست این به اصطلاح مارکسیست شده های مجاهد مارکسیست شده که من توی زندان با تمام قوا در برابر اینا ایستادم، بهانه به دست اینا داد و در نتیجه CIA و سواد از این قضیه استفاده کردن، روی طرفدارای خمینی کار کردن، آماده کردن اینا رو. طرفدارای خمینی، همین حاجی عراقی، همین عسکر اولادی، همین حاجی امانی، همین حاجی انواری که برای من چایی درست می کردن، هندونه می شکستن به خاطر اینکه من نبیره یا نبه ی حاشق جعفر شوشتری بودم، بعد از اینکه سراک روی اینا کار کرد، موقعی که من رفتم به زندان اوین، همین حاجی عراقی نمی خواست دیگه غذا از دست من بخوره، ما شدیم نجس. بنابراین همه اینا در زندان اوین صورت گرفت. دو تا فتوا علیه چپ‌ها و مجاهدین از اینا گرفتن و آزادشون کردن و حاجی عرافی از نجف سر در آورد و آقا تشریف بردن به عصبت پاریس و میدونیم که نیویورک تایمز، بی بی سی، گاردین و و و و دویچه وله چه پیغمبری ازش ساختند و با سلام و صلوات. حالا و بالاخره ما میدونیم انتقال قدرت به چه شکلی صورت گرفت، به این معنا که در واقع با مسافرت آقای قبلش عصبت که جورج بول اومده بود و گزارشش رو به سایرس ونس داد وزیر خارجه که این دولت بختیار ماندنی نیست، ولی بعدش ما میدونیم معاون اشرا رئیس ناتو رو که جنرال هایزر باشه فرستادن ایران، دقیقا در عکس آنچه کیهان میمیشه که میگه اومد کودتا بکنه، دقیقا برعکس اومد که هم ارتش هم سواک هم ژاندارمری رو تحلیل خمینی و طرفدارانش بده و در نتیجه انتقال قدرت در واقع با ورود جنرال هایزر صورت گرفت. و نمیخوام واردش بشم که در 10 سال اول خمینی چه کار کرد از گروگانگیری که باعث شد افغان پنجم امریکا بیاد و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه در بحرین، تا ادامه جنگ به مدت 6 سال در اینکه در نامه اسرائیل مارتین ایندک پیاده بشه، دوال کنتینمنت یعنی هر دو کشور هم عراق و هم ایران تضعیف بشن به اندازه کافی تا بتونن فلسطین رو خرد و متلاشی بکنن و مردم فلسطین رو و عراق نابود بشه که تنها کشوری بود که مردم فلسطین واقعا کمک میکرد، و ایران هم تضعیف بشه، تا قتل عامی که اینا در سال 67 انجام دادن شوک درمانی برای اینکه بتونن برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در ایران پیاده بکنن و پیاده کردن. این به نظر من این قتل عامی که در زندان ها انجام دادن در واقع نوعی شوک درمانی بود که من تعجب میکنم که خانم نعومی کلاین از چند تو شوک درمانی حس میبره ولی از این یکی حس نمیبره. این یک شوک درمانی بود برای اینکه مردم ایران رو دچار رعب و وحشت بکنه، برای اینکه بتونن سیاست‌های خائنانه ضد ایرانی و ضد بشریشون رو توسط در واقع پاشمی رفسنجانی پیاده بکنن و پیاده کردن. حالا میخواستم به اینجا برسم که جامعه ایران الان ریشه های این جامعه که الان فساد تا خرخره، بی خانمانی، فحشا، اعتیاد، جنایت و تورم نابودگر، اینا ریشه هاش از کجاست؟ موقعی که شما خمینی و اعوان انصارش به بعدش هم هاشمی رفسنجانی انسان‌های مثل شکر الله پاک نژاد، مثل بیژن چهرازی، مثل سعید سلطانپور، مثل محمد مختاری، مثل پوینده و هزاران نفر از این انسان‌ها رو اعدام بکنی چه پیغام میدی؟ چه کسایی میان تو میدون؟ موسا غنی نژاد ها، عباس آخوندی ها، جهانگیری ها، صادق زیبا کلام ها، محمود سریع القلم ها، محسن رفیق دوست ها، رانتخارها، دوستها، محتکرین، پاچاکچیها و وارد شدن. انسانها در بند و خوچها آزاد. میخواستم به اینجا برسم که اگه بخوایم سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی رو دریابیم، باید به ریشه ها بریم، باید به بنیانگذار بریم و باید پایه های ایدئولوژی که اینها رو دریابیم. اینا ثابت کردن که دشمن قسم خورده طبقه کارگر، یعنی در واقع طبقه کارگر که میگم 90% از زنان ایران کارگرم، یا در داخل منزل و یا در بیرون منزل دارن کار میکنن، یه عده هم توی کارگران نه تنها یدی بلکه کارگران فکری ما داریم، یعنی اکثریت بزرگ. شما تمام این برنامه هفتمشون رو اگه نگاه بکنید، مولدسازیشون رو نگاه بکنید، اتاق بازرگانی رو نگاه بکنید و غیره و غیره، تمام اینا علیه مردم ایران داره عمل میکنه و ایران رو دچار یه بحران عمیق میکنه. میخواستم به اینجا برسم. من سیاست خارجی رو صحبتش رو کردم که چه دستاوردهایی داشته. اینم سیاست داخلیه. حالا از این نویسنده این نامه باید پرسید بین این دوتا شما تضادی نمیبینی؟ نمیبینی که مردم ایران بین دو سنگ آسیاب گیر کردن؟ یکی سنگ آسیاب داخلی که من توضیح دادم، خوچها آزاد و انسانها در بند. همین الان چه انسانهایی توی زندانهای جمهوری اسلامی هم در بند و خوچها؟ همین موسی غنی نژاد روزی نیست که یه مصاحبه راجع به دیدگاه های مارکس امروز صبح نگاه می کردم. این آدم شیاد وطن فروش، تمام سلولای بدنش بوی تعفن میده. اینا اومدن اتاق بازرگانی، ابتدا دا همین خمینی، بعدش دست عسکر اولادی، بعدش هم خاموشی و بعد دنباله های اینا، فساد تا خرخره. در نتیجه مردم دارن رنج میکشن از این تورم، از این فساد که 50% زیر خط فقرن. اون بالا شما مالها رو نگاه بکنید، بی نظیر در جهان. عکسشو عزیزان برام فرستادن، کاخهایی که کاخ سعدآباد و نیاوران و مرمر و امثالهم هیچ و پوچن در برابرشون. جمهوری اسلامی یک چنین وضعیتی به وجود آورده از نظر داخلی. پس خواستم به این عزیز که این نامه رو نوشته بهش بگم، اینه که میگی آقای دکتر محیط سیاست داخلی و خارجی هر کشوری به هم تنیده است و جدای از یکدیگر نمیتوان را بررسی کرد. تاریخت هم میدونی؟ اصلا میدونی جمهوری اسلامی چجوری با قدرت رسیده؟ داستانش چیه؟ داستان خمینی چیه؟ خدماتی که خمینی به امپریالیسم و صهیونیسم در 10 سال اول حکومت پلیدش کرد، شاه نمیتونست بکنه و این خدمات ادامه پیدا کرد تا زمانی که شوروی اصلا فرو پاشید و سیاست امپریالیسم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، مصمم شدن که تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنن و 7 کشور از جمله ایران را از پا در بیارن. از اون موقع است که جمهوری اسلامی در برابرشون ایستاده. پس این سیاست خارجی و اینم سیاست داخلی که گفتم در درون چی داره میگذره. حالا در این تضادی که وجود داره بین سیاست خارجی و داخلی که من کوشش کردم به طور مختصر باز بکنم، در هر تضادی یکیش جنبه یه تعیین کننده پیدا میکنه. قوانین دیالکتیک اینو به ما میگه. من نظرم اینه که سرنوشت جمهوری اسلامی رو سیاست های داخلیش تعیین خواهد کرد و این سیاست های داخلی ضد کارگری، ضد مردمی، ضد زن آینده این کشور رو اخیراً عطاالله مهاجرانی جالبه این جناب که وزیر ارشاد آقای خاتمی بود ایشون خب سالهای سال در لندن تشریف داشتن اخیراً ایشون تصمیم گرفته برگرده به ایران در نتیجه اومده تو همین چیزش میگن هر شبت که کلاب هاوس یک بحثی را انداخته ببین چه طرفداری از خامنه ای و جمهوری اسلامی و اینا که آره اینا مثل دولت یا حکومت صفویان به 2300 سال ادامه پیدا خواهد کرد. یه نفر حالا بچه پایه در این پایه که چون دولت آلبانی و پلیس آلبانی حمله کرده به پایگاه عرشبچه اشرف سه یا حالا هرکی اسمشو بذاریم و کمپیوتراشون و اینا رو در واقع استراتیج کرده از دستشون گرفته ایشون میگه که آره تمام این به اصطلاح اپوزیسیونی که در خارج هست همشون بربادن و در نتیجه هر شبت چه چیز جمهوری اسلامی علاقه ایران نهایی ادامه پیدا خواهد کرد. یه نفر به چالش گرفتش توی همین کلاب هاوس بهش گفت که شما توجه ندارید که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا الان دوام آورده وجود چنین آلترناتیوهاییه. اگه این آلترناتیوها از بین برن اتفاقا جمهوری اسلامی تضعیف میشه و نه تقویت. نتونست جوابشو بده و بهش گفت درست میگی به نوعی بهش گفت درست میگی منتها گفت که آره ما یه مشکلات جمهوری اسلامی هم داره که باید اصلاحشون بکنه. جالبه باید اصلاحشون بکنه. خود من برداشتم این بود چه رئیسی که در موقع قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رئیس قوه قضاییش کرد خامنه ای رفت چندین کارخونه و کارگاه و عشبت که نیشکر هفتبه و اینا رو از دست این چندتاش از دست این دزدا بیرون آورد. من فکر کردم که این عشبت که اگه بیاد رئیس جمهور بشه حکومت یک دست بشه اینا شاید یک جراحی انجام بدن و یک فکر برای اقتصاد بکنن. تو نگو اینا همش نمایش بوده و هدف اینا برباد دادن کامله اموال ملی ایرانه. مولد سازی یک به یک تمام به اصطلاح آثار تاریخی رو دبستانها رو دبیرستانها رو معشقه که چیزای همه اینا رو دارن به دست یک مشت دوست به حراج میشارم و در اون نتیجه به نظر من مردم ایران به آقای عطاالله چیز باید گفت که این رژیم این سیستم با این سیاست های اقتصادی که داره نمیتونه قابل دوام باشه. منتها این دوست ما که جز براندازان لابورد باید بدونه که براندازی در این موقعیت یعنی فروپاشی ایران باید آلترناتیو به وجود بیاد. به وجود اومدن آلترناتیو زمان میبره. احتیاج به کار سیاسی داره. احتیاج به آگاهی رسانی داره. احتیاج به سازماندهی داره. احتیاج به بسیج، کار بسیجی و کار سازماندهی داره. کارگران باید رهبران خودشون رو طی مبارزاتشون به وجود بیارن. زنان طی مبارزاتشون باید رهبران خودشون رو، دانشجویان، اساتید دانشگاه، کارمند، تمام اقشار، بازنشستگان، دهقانان، کشاورزان ایران، هر کدوم از اینا باید به مبارزاتشون با تمام قوا ادامه بدن و ما با تمام قوا باید دفاع از این مبارزات بکنیم تا از درون رهبری اینها الترناتیو به وجود بیاد. زمان میبره. براندازی و براندازان و با این الترناتیو یعنی فروپاشی ایران باید کار سیاسی دراز مدت کرد و در چارچوب این رژیم میشه این کار کرد. باید ترس فرو بریزه، دست به عمل باید بزنن نیروهای ترقیخا در بین کارگران، در بین زنان، در بین بازنشستگان، در بین کشاورزان و سایر اقشار و دانشجویان. چهره این گردهایی رو که در قدرتم در واقع باید نشون بدن، سازماندهی بکنن تا آلترناتیو به وجود. زمان میبره. پیشبینی ما پیغمبر نیستیم که بتونیم پیشبینی بکنیم، ولی حداقل در حال حاضر میدونیم که در چه وضعی هستیم. اینهایی که میخوان براندازی بکنن و این رادیو تلویزیون های خارج و این آلترناتیو های لجن آلوده که ما میدونیم خودشون رو و چهرهشون رو نشون دادن که کیان. شما ببینید حتی یه آدم مثل عبدالکریمی که اسم خودش دیلشوف گذاشته که این همه علیه جمهوری اسلامی، اخیرا در یکی از مصاحبه‌های چیه به آلترناتیو های خارج چنان حمله میکنه و بعد اونا هم چه حمله بهش میکنن. واقعیتش اینه به آلترناتیو ها نگاه بکنه، چهرهشون رو قشنگ نشون دادن که کیان و چیان. بنابراین آلترناتیو باید به وجود بیاد، رهبری واقعی باید به وجود بیاد تا بشود در واقع از این رژیم گذار کرد. از این رژیم ملت ایران باید گذار بکنه و این زمان میبره. بنابراین میخواستم به طور مختصر به عزیزان عرض بکنم که ریشه سیاست‌های داخلی چیه که از خود خمینی شروع میشه، ریشه سیاست‌های خارجی چیه از زمانی که امریکا تصمیم به تک پاره کردن ایران و نابودی ایران میگیره و جمهوری اسلامی در برابرش میشه و نگاهشو به شرق میبره و اینا از نظر جهانی کمک بزرگی به مسائل جهانی و جهان چند قطبی کرده. آلترناتیوهای لجن‌آلوده چه در خارج و چه در داخل با سیاست های داخلی ضد مردمی چندان اشکالی ندارن، مخالفت دارن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی در واقع طرفدار جهان تک قطبی هست، یعنی دشمن انسان و انسانیت و بشریت هست. کسی که طرفدار جهان تک قطبی زیر سیطره امریکا باشه. بنابراین در این حد من میخواستم، یعنی هیچ کدوم از این آلترناتیو ها در واقع خطرناکتر از به اصطلاح حکومت کنونی هست و باید آلترناتیو مشروع به وجود بیاد. زمان میبره تا بتونه این ملت از جمهوری اسلامی گذار بکنه و نه براندازی، گذار بکنه. در این حد هر شبت که من به این رژیم در ایران، ما اقتصاد دنیای تاپ و درجه یک داریم. هیچ کدوم از این دولت ها اینا به حرف های دکتر حسین راغفر گوش کردن به حرفای فرشاد مؤمنی گوش کردن، آقای احسانی و تعداد زیادی شد. در واقع اقتصادونای میهندوست ما داریم که آدم تصور میکرد که فرزن همین رئیسی بعضی از اینا رو بیاره یه فکری واقعا برای به اقتصاد ایران بکنه. نه تنها این کار رو نکرده، بلکه الان هم تورم هم فساد هم شکاف طبقاتی به مراتب وضع مسکن رو در ایران ببینید، وضع بیکاری رو ببینید، وضع مزد و مزایای کارگرا و عدم امنیت کارگران، اینا دشمنان قسم خورده طبقه کارگر ایران هست. بنابراین در این حد من میخواستم فقط هر شود که فرصت هست من یه مقدار راجبه این چند دقیقه که باقی مونده راجبه مسئله اوکراین که از نظر جهانی اینا دارن شکست میخورن و در نتیجه در واقع جهان چند قطبی به وجود میاد، نیروهایی هستن که در حال صعودن. عزیزان اینا میخواستن از طریق اوکراین روسیه رو عملا از پا در بیارن، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی نارضایتی و بعدش انقلاب هر شبت که رنگی بکنن اونجا، پوتین رو بندازن و روسیه رو هم تکه پاره بکنن. دشمنان بشریت شکست میخورن. از نظر اقتصادی من فقط فرصت از چند تا چیز برای عزیزان بگم. ببینید این از نیویورک تایمز 5 جولای 3 روز پیش، تورم نیویورک تایمز میگه که در امریکا 4%. یه دروغ کثیفه به هر حال. ولی کشورهای دیگه، سوئد 9.7%، انگلیس 7.9%، استرالیا 7%، روسیه چقدره؟ 2.5%. 2.5%. چین چقدره؟ 0.2%. این نیویورک تایمز. پس این هم نظر اقتصادی. در واقع میزان بیکاری، من قبلا صحبت کردم، اقتصاد روسیه تا آخر امسال 2% رشد خواهد داشت. به اقتصاد آلمان نگاه کنی، به اقتصاد فرانسه نگاه بکنی، به اقتصاد دیگر کشورهای چیز نگاه بکنی، به کشور هلند نگاه بکنی که دولتش همین امروز ساقط شد، آقای روته. به فرانسه نگاه بکنید که خیابونهاش در چه وضعیتی هست. به آلمان نگاه کنید که آقای شولتز چند درصد از مردم آلمان میخوانش. کمتر از 30%. این هم نظر سیاسی. اونم هم نظر اقتصادی. و اینا میخواستن روسیه را از پا در بیارن که بعدش بتونن چین را از پا در بیارن. اینا به این اهداف ضد انسانی و ضد بشریشون میتونن برسن؟ نمیتونن. مزد حقوق ها در روسیه میان ژانویه و آوریل همین امسال 4.2% رشد داشته، در حالی که تورم فقط 2.5% بوده. یعنی مزد مزایای کارگرا رفته بالا. این در روسیه است که آقای خامنه ای میگه من نظر به روسیه دارم، به چین دارم، مزد و مزایای کارگرای ایران رو نگاه بکنید. آیا خجالت آور نیست برای بیت ولایت که اینطور دشمنی خونین به طبقه کارگر داره نشون میده شخص خامنه ای؟ مزد واقعی در آوریل امسال 2.4% بیش از آوریل سال گذشته بوده. این وضعیتشونه، وضعیتیه که به اصطلاح میخواستن چیز رو از پا در بیارن. فقط یه اشاره میکنم و صحبتم رو تموم میکنم. در این جنگ اوکراین یکی از اساتید تاپ واقعا امریکا که از ابتدا دنبال کرده استاد برجسته به اصطلاح دانشگاه شیکاگو آقای جان مرشاینر هستش که اخیراً توی انتیوار مقاله بسیار مفصلی نوشته در دوم جولای فکر میکنم شنبه یا یک شنبه دو شنبه میشه 2023 همین چند روز پیش که میگه با دلایل کاملا دقیق برای اینکه این مقاله ای که نوشته در حدود 100 تا پانویس داره، یعنی یه مقاله تحقیقی درجه یک واقعا، که من نتیجه گیریش رو در واقع ترجمه کردم که فرصت نشد امروز بخونم، ولی هفته آینده من مفصل راجع به اوکراین دوباره باید به صلاح صحبت کنم. در این که من مسئله اوکراین رو دنبال کردم و عزیزان به جای اینکه نیویورک تایمز و گاردین و فاینانشال تایمز و یا روزنامه های لجن‌آلوده به کثیف اصلاح طلبا رو شما نگاه بکنید، ببینید روزنامه های دنیای اقتصاد روسیه به سوی بحران می رود. دنیای اقتصاد موسی غنی‌نژاد روسیه به سوی بحران می رود. شی از پوتین فاصله می گیرد. دنیای اقتصاد آرمان ملی ذوق زدگی چین و روسیه از عضویت ایران در شانگهای، چون خودشون مخالف اینا که ایران وارد پیمان شانگهای، اکو ایران که وابسته به همین دنیای اقتصاده، یک بحران کاملا واقعی، پوتین لای منگنه، ارتش و نیروهای امنیتی و تتتتتت آباد روسیه از هم داره فرو می پاشه. در هر حال میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که جان مرشاینر این مقاله رو نوشته و اگه شد من در آینده در هفته آینده منطقه با بدبینی برخورد میکنه که گرچه روسیه در این جنگ پیروز میشه ولی وضعیت اوکراین طوری باقی میمونه که دوباره میتونه به اصطلاح این جنگ به طور خفیفتری ادامه پیدا بکنه و این میتونه برای آینده به اصطلاح چیزش تاریکی در پیش، این به اصطلاح چیزشه یا آینده تیرو و تار جنگ اوکراین به کجا میکشد. عزیزان اگه میخوان بهش مراجعه بکنن جان مرشاینر دوم جولای در انتی وار. وقت من تمامه، شبه که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزادان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام و بعدش هم به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.